ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این مجله خبری را آغاز میکنم. امروز چهارشنبه 24 سنبله 1395 هجری شمسی برابر است با 14 سپتامبر سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هند، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی امروز عازم دهلی جدید می شود. سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را یکی از آلوده ترین کشورهای جهان به فساد اداری می شمارد. آتش بس در سوریه برای روز سیوم به خوبی پیش می رود. تفصیل خبرها. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز به هند سفر کند. به گفته ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی در سفر دروزش به هند به شمول صدراعظم نریندرا مودی با دیگر مقامات بلندرتبه به این کشور ملاقات کرده و روی موقف دو کشور در امر مبارزه با تروریسم و همکاری های امنیتی و اقتصادی گفتگو میکند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را در فهرست فاسدترین کشورهای جهان شامل ساخته است. بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان در رده 166 در میان کشورهای فاسد جهان قرار گرفته و پس از سومالیا و کوریای شمالی سومین کشور با بیشترین فساد اداری خوانده شده است. در این مورد هم صحبت مفصلی در همین برنامه داریم. مسئولان قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن 130 طالب مسلح در جریان عملیات نیروهای افغان در ولایت سرپل خبر دادند. نصرت الله جمشیدی سخنگوی این قول اردو به رادیو آزادی گفت:
عملیات نوید 15 در روزهای سرشار بود. از زمانی که عملیات را اندازی کردید و اهل اطول که ادامه دارد، تقریبا بیشتر از 130 تن از مخالفین و مسلح در ریجه کشته شده در جریان از عملیات. همچنان عملیات ما هم جریان داره و الا تا وقت دیدم پیدا میکنن که مخالفین و مسلح یا دشمنان و مردم افغانستان از ورسال سنسوره کلیت بود کاملا افتازی شوند از اینجا موجودت اونا در اینجا یک باقی نمانه.
سخنگوی قول اردوی 209 شاهین از ادامه عملیات نظامی در ولایت بغلان و کندز نیز خبر داد. شورای کابل جلال آباد بر روی ترافیک مسدود است. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان روز گذشته به رادیو آزادی گفت ریزش بارانهای شدید باعث لغزش یک بخش از کو در منطقه سروبی شد که در نتیجه راه رفت و آمد ترافیک مسدود شده است. به گفته آقای زواک، کار پاکسازی شورای کابل جلال آباد آغاز شده و تلاش می شود تا این شورا هر چه زودتر بر روی ترافیک باز گردد. رادیو آزادی. ادامه اخبار. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه از کاهش چشمگیر خشونت‌ها در سوریه خبر داده می‌گوید که با گذشت 24 ساعت از آتش بس وضعیت در این کشور رو به بهبود است. استیون دیمیستورا روز گذشته در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت: منابع در محل که مهمند به شمول منابع در داخل شهر حلب می‌گویند که وضعیت به طور چشمگیری بهبود یافته است. حملات هوایی صورت نگرفته است و دمشق مرکز سوریه هم آرام بود. از درگیری های محدود میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در اطراف دمشق و حومه هرستا گزارش شده است. آتش بس سوریه به روز چهارشنبه به میانجیگری امریکا و روسیه اعلان شد. جان کری وزیر خارجه امریکا آتش بس را آخرین فرصت برای نجات سوریه واحد خوانده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید طیارهای جنگی آمریکا یک تهدید بزرگ کیمیایی را به اهالی عراق از بین بردند. به گفته وزارت دفاع آمریکا، طیارهای این کشور یک محوطه را در نزدیکی شهر موصل که گروه دولت اسلامی در آن به تولید اسلحه کیمیایی مشغول بود، بمباردمان کردند. افسر قوای هوایی آمریکا دگر جنرال جفری هریگیان، قماندان قوای هوایی آمریکا در عراق، دیروز در وزارت دفاع این کشور در واشنگتن به خبرنگاران گفت هدف یک مرکز گروه داعش بود که از آن برای تولید اسلحه کشنده کیمیایی و شاید هم تولید کلورین و گازهای زهرآلود استفاده میکرد. یک تحقیق کننده سازمان ملل متحد در اواخر تصدیق نمود که گروه دولت اسلامی در سوریه از گازهای زهرآلود استفاده کرده است. امیر قطر از کشورهای عرب خلیج و ایران خواست که اختلافات خود را از طریق مذاکرات حل کنند. خبرگزاری دولتی قطر خبر داد تمیم بن احمد ثانی در صحبت تلفنی با رئیس جمهور ایران حسن روحانی به مناسبت عید قربان با او گفت که رابط کشورهای عربی خلیج و ایران باید مبتنی بر حسن نیت همجواری و احترام دو جانبه استوار باشد و افزود هر نوع اختلاف بین این کشورها و ایران باید از طریق مذاکره و تبادل نظر حل شود. دولت شیعه ایران و کشورهای عرب تحت رهبری عربستان سعودی در دو جناح مختلف جنگ‌های نیابتی در یمن و سوریه قرار دارند. این تقاضا مصادف می شود با یک زمانی که جنگ‌های لفظی بین ایران و عربستان سعودی در رابطه با مراسم حج اوج گرفته است. در ظرف 30 سال گذشته اولین بار ایرانی ها از رفتن به مراسم حج به عربستان سعودی محروم شدند. مفتی اعظم عربستان سعودی عبدالعزیز الشیخ اصرار داشت ایرانی ها مسلمان نیستند. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا هم الیاس صالح مرور دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. قندهار آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20. شهر جلال آباد آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 20. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. و شهر بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. در آستانه سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هند، یک مقام نظامی افغان میگوید که افغانستان از هند اسلحه تقاضا نمی کند.
ما با هندوستان هنوزم راجی به تانک و توپ و ایگپای هم صحبت نکردیم.
افغانستان قرار است پیمان استرداد اتباع را با هند امضا کند. این مسئله برای افغانستان چی معنی دارد؟ یک تحلیلگر میگوید
نوع همکاری قضایی و عدلی بین کشورها صفت منطقه و جهان معمول است.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. سازمان شفافیت بین المللی اظهار می‌دارد افغانستان یکی از کشورهای آلوده به فساد اداری می‌باشد. مقامات افغان در مراسم تدفین قمندان امنی ننگرهار به عاملین قتل وی هشدار دادند. و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
آمادگی گرفتیم دیگه کنه ای دست که اگان چیزا جور کردیم، اولادا کالا و چیزا جور کردیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در آستانه سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هند، لوی دریستیز اردوی افغانستان میگوید از هند تقاضای سلاح نکردند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید محمد اشرف غنی در سفرش به هند روی موقف ده کشور در امر مبارزه با تروریسم و همکاری های امنیتی و اقتصادی گفتگو میکنند. جزئیات موضوع را از فرشته نگاه میشنوید.
در مورد موضوعاتی که قرار است در جریان سفر دو روزه رئیس جمهور افغانستان به هند میان مقام‌های دو کشور بحث شود، جزئیات بیشتر در دست نیست، اما لوی درستیز قوای مسلح افغانستان میگوید آنها از هندوستان تقاضای سلاح نکردند و همچنان ایت افغانستان در این سفرش تقاضای سلاح را نخواهد کرد. قدم شاشهیم که چند روز پیش به هند رفته بود و در آنجا با امتای هندی و دیگر قمندانهای قوای هوایی و بحری آن کشور ملاقات کرد میگوید افغانستان فعلا نیاز جدی به تجهیزات ندارد و تکنیک سلاح هندی با افغانستان متفاوت است.
ما با هندوستان هنوزم راجی به تانک و توپ و ایگپای هم صحبت نکردیم. ما تشکیلات یکی داریم، تشکیلات سلاحی که داریم، تا هنوز هم ایالات متحده امریکا و شرکای ناتو ما را حمایت میکنن. دست ما در بخش تعلیم و تربیه و همچنان در بخش تداوی مریضا و در بخش تبادل تجارب و در بخش تطبیقات های مشترک بحث شده و مشخصا سر تجهیزات بحث نشد، چون صلاح ما متفاوتر و تخنیک ما متفاوتر از هندوستان است.
خبرگزاری رویترز میگوید گمان میرفت که قدم شاشیم لویدرستی از افغانستان در سفرش به هند که در اواخر ماه آگوست صورت گرفت، لست از تجهیزات نظامی را به دهلی نو برای کمک به کابل پیشکش کند که بر اساس مشوره امریکا تهیه شده بود. رویترز به نقل از شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی نو خبر داد که هندوستان جهت مبارزه با تروریسم به افغانستان سلام می دهد. آقای عبدالی گفته بود که هند این کار را بدون در نظر داشت نگرانی پاکستان انجام می دهد، زیرا امنیت منطقوی در حال خراب شدن است و نیروهای افغان برای مبارزه با طالبان مسلح و دیگر گروه ها به تجهیزات نظامی نیاز دارند. اما قدم شاشهیم لویدرستیز افغانستان میگوید تقاضای افغانستان از دهلی نو تنها پرزجات برای ترمیم دوباره تیاره های ساخت روسی است.
راجع به یک تیپ تیاراتی که هوایی ما داریم، تیپ تیاره امای 17 و تیپ تیاره امای 35 و همچنان تیاره امای 24 که چهار بال از هند دریافت کردیم و تیارات 32 قبلا ما داشتیم. به این تجهیزات و این پرزجات یزید چون در کشورهای اعضای ناتو پیدا نمی شوید، در کشورهای بلاک شرق و خصوص در روسیه بیشترین شرق پیدا می شود. ما به خاطر ترمیم و پرزجات یزید هم روی در تماس هستیم. اونا امکانات خود را ارزیابی میکنند که اگر پیدا کرده بودند از طریق روسیه اون به ورکشاپ نیست، تنها به پرزجات تیارات تیپی روسی.
پس از سقوط رژیم طالبان، هندوستان حدود 2 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. دهلی نو دسامبر سال گذشته اعلام کرد که 4 هلیکوپتر جنگی از نوع MI-25 به افغانستان می دهد که در ماه فوریه 3 هلیکوپتر آن را به افغانستان سپرد. پیش از سفر رئیس جمهور افغانستان به هند، گزارش ها گفتند که احتمال دارد کابل تقاضای سلاح از دهلی نو کند. پاکستان که پیش از این نیز در مورد نزدیکی کابل و دهلی نو ابراز نگرانی کرده است، می گوید که کمک های هند به افغانستان را برای خود خطر نمی داند. اما سفیر هندوستان در کابل روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی در پاسخ در مورد نگرانی های پاکستان گفت که هند و افغانستان دو کشور مستقلند که روابط نزدیکشان هیچ نوع ربطی با پاکستان ندارد.
گزارش بود در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به هند که امروز آغاز می شود. انتظار می رود رئیس جمهور اشرف غنی در جریان سفرش به هند توافقنامه استرداد شماری از زندانیان را نیز امضا کند. رسانه های هندی گزارش می دهند که این توافقنامه راه را برای مبادله مجرمان و تروریستان بین المللی میان دو کشور هموار می سازد. این مسئله پارسال میان مقام های افغان و هند مطرح شده بود و انتظار می رود حالا پس از 16 ماه توافقنامه آن امضا شود. کابینه هند روز دوشنبه توافقنامه مبادله زندانیان با افغانستان را تایید کرد. هندوستان با حداقل 37 کشور جهان پیمان و توافق مشابه دارد. اینکه آیا تروریستان بین المللی و شهروندان پاکستان که در حال حاضر به خاطر فعالیت بر ضد منافع هند در افغانستان زندانیان در نتیجه این توافقنامه به دهلی نو تسلیم داده خواهند شد، پرسش خیلی مطرح دانسته می شود. از سوی دیگر چه تصورهایی وجود دارد که افغانستان از توافقنامه که با هند امضا می کند چقدر نفع می بردارد؟ جاوید نعیمی در آغاز صحبت با نصرالله استانکزی استاد در پوهنتون کابل و آقای مسائل حقوقی همین پرسش را مطرح کرده است. آقای استانکزی می گوید
جرم جنایت جنایت است. از لحاظ کمیت اگر محاسبه کنیم به هیچ وجه یک بیانس به میان نمی آید. طالب سار خوبش ما از این و قرارداد با ایرانی ها هم داریم. طبیعی است که ما مهاجرین کثیر را در ایران داریم و محکومین به جزا را هم در ایران زیاد داریم و ایرانی ها برعکس شاید تعداد محکومین به جزایشان در افغانستان محدود باشد. این از اون لحاظ مطرح نیست. از لحاظ از این مطرح است که یک نوع همکاری قضایی و عدلی بین کشورها در سطح منطقه و جهان معمول است و امروز مبارزه با جنایت یک بود بین المللی به خود کسب کرده. با اون لحاظ من فکر میکنم که مسئله کدام کشور زیاد بهره میگیره یا کدام کشور بهره میگیره مطرح نیست، بلکه این مطرح است که این همکاری به میان میآید و محکومین به جرم یا متهمین قابل استرداد شناخته میشن به اساس قرار داد.
آیا تصور میشه که حکومت افغانستان زندانیان پاکستانی را که برخلاف منافع هند در افغانستان کار میکردن یا کار میکنن به دهلی نو بسپاره و در این صورت چی واکنش از جانب پاکستان متصور است؟
به هیچ وجه نه. به هیچ وجه نه به خاطر از اینکه از نظر حقوق جزا با اصولی که در حقوق جزا بین المللی و قواعد بین المللی که در ارتباط وجود داره دولت ها میتونند در مورد اوی در محکومین و محبوسین قرارداد امضا بکنند که او اتباعی شان باشه، یعنی اتباعی دو کشور باشه. اتباعی کشور سالس در صورت که توافق وجود نداشته باشه، یعنی قرارداد چند جانبه وجود نداشته باشه، قابل استرداد ایتو موارد شناخته نمیشه.
استاد، رسانه ها ایندی گزارش دادن که مجرمین ترورستان مبادله میشن. استعمال واژه ترورست در اینجا با باور شما خیلی کلی نیست و در مجموع تعریف ناشده باقی مانده؟
به طور عموم واقعا که توریسم یک تعریف متفق که همه سرش توافق داشته باشه وجود نداره، که ما به این نوع جرایم در کشور خود جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی میگیم، اما به طور کل جرایم توریستی امروز وقتی عنوان میشه جمله جرایم سازمان یافته هستند، که جرایم سازمان یافته مجرمینش از نظر حقوقی تبادلش کدام مشکل حقوقی را به بار نمیاره.
یعنی اینا چی تصور میشه که از کدام کاتگوری باشن؟ پس
مثلا کسایی که دست به اعمال ضد امنیت داخلی و خارجی کشور بزنن یک نوعش تروریسم است، به این معنی که اعمال را انجام بدن که او منتج به این شبه که توسط باندهای جنایتکار سازماندهی شده باشه، ولو باندها در بیرون ریشه داشته باشه در داخل، نظم به طور کلی اخلال بکنن، اثرات مستمر داشته باشن و به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاکمیت دولت ها را زیر تاثیر برن، این جرایم تروریستی شناخته میشه.
نصرالله استانکزای، استاد در پوهنتون کابل و آگاه مسائل حقوقی بود که در مورد پیمان استرداد از زندانیان بین هند و افغانستان توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم سهیلا حسرت نظیمی مطالب مربوط به افغانستان را در بعضی از روزنامه‌های غربی بررسی می‌کند.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود نوشته است که در این اواخر حملات بر شفاخانه ها در افغانستان زیاد شده است. این عمل برای کارمندان خیریه بین المللی در این کشور مشکلات ایجاد می کند. روزنامه به حمله هوایی به شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز و همچنان حمله بر شفاخانه سویدن در میدان وردک اشاره نموده می نویسد که این بار مخالفین مسلح شفاخانه میرویس را در کندهار مورد حمله قرار دادند که به مؤسسه صلیب سرخ بین المللی مربوط می باشد. روزنامه به موضوع دیگر هم اشاره می کند که حمله کنندگان این بار با لباس سفید دکتری به این عمل دست زدند. این در حال است که سازمان‌های خیریه بین‌المللی پی هم از طرف‌های درگیر می‌خواهند به حیات مردم ملکی، مخصوصاً بیماران و کارمندان خیریه توجه نمایند. نشریه نشنال انترست در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان راه نظامی برای پیروزی در افغانستان وجود ندارد. به نوشته نشریه شاید کمتر کسی پیدا شود از این حقیقت انکار کند که جنگ امریکا در افغانستان ناکام بوده است. هدف نهایی امریکا در افغانستان این بود که رژیم طالبان سقوط کند، القاعده ریشه‌کن شود و یک حکومت باثبات و مؤثر به قدرت برسد که نیروهایش بتواند به مرور زمان مسئولیت را به عهده بگیرند و بدون کمک خارجی امنیت را در سرتاسر این کشور تأمین نمایند. اما به نوشته نشنال انترست، با وجود تلاش‌ها و قربانی‌های زیاد، هنوز هم اردوی افغانستان نتوانسته است کاملاً به پای خود بیستد و در ساحه اقتصادی و سیاسی هم افغانستان پیشرفت دلخواه نداشته است. نشریه در این ساحه به میلیاردها دلاری که در افغانستان مصرف شده به مقدار زیاد آن حیف و میل گردیده است اشاره نموده و منویسد که هزاران میلیون دلار در افغانستان نتوانسته هنوز هم به زندگی روزمره اکثریت مردم این کشور به طور دلخواه بهبود ببخشد. در ساحه سیاسی هم به نوشته نشریه، انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان نشان داد که این کشور به پختگی دموکراتیک نرسیده و اختلافات در داخل جناح‌های شامل در حکومت سبب شده است که کار به درستی انجام نشود. به نوشته نشریه خلاصه می توان گفت که دخالت نظامی امریکا که باید تهدیدهای امنیتی را در داخل افغانستان، منطقه و حتی خود امریکا کاهش بدهد، طبق دلخواه نبوده. نشریه سوال می کند آیا دوام کاری که در چند سال اخیر آنقدر مؤثر نبود، یعنی فعالیت نظامی، می تواند این مشکل را حل کند؟ به نوشته نشنال انترست، به نظر جناح‌های داخلی و خارجی همکنون رسیدن به پیروزی در افغانستان با تعقیب مسیر نظامی ناممکن است و تنها از طریق سیاسی که در آن تمام طرف‌های درگیر شامل باشند و کشورهای خارجی از آن حمایت کنند، می توان یک راه حل به بحران افغانستان پیدا کرد.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
در مراسم تدفین قمندان سابق امنیه ننگرهار، مقامات هشدار دادند که انتقام خونی او را خواهند گرفت. زراور شاهد، قمندان امنیه ننگرهار، در نتیجه انفجار ماین در اوایل همین هفته کشته شد. در جنازه وی که دیروز در منطقه دی سبز کابل به خاک سپرده شد، مقامات افغان از جمله رئیس جمهور اشرف غنی اشتراک کرده و سخنرانی کردند. جزئیات موضوع را از جاوید نعیمی میشنوید.
جنازه زراور زاهد، قمندان پیشین امنیه ولایت ننگرهار، امروز در کابل به خاک سپرده شد. در مراسم به این منظور رئیس جمهور اشرف غنی، وزیر داخله افغانستان، مشاور شورای امنیت ملی و شمار دیگر از مقام های ارشد افغان شرکت داشتند. جنازه زاهد پس از چاشت امروز از خانهش برداشته و در قریه ترخیل ولسوالی ده سبز کابل به خاک سپرده شد. امروز رئیس جمهور خودش با مراسم به خاک سپاری زراور زاهد، قمندان پیشین امنیه ولایت ننگرهار رفت و تابوت او را به شانه گرفت. در تصاویر نشر شده در کنار وی تاج محمد جاهد وزیر داخل افغانستان هم دیده می شود که جنازه زاهد را حمل می کند. جاهد در سخنرانیش در این مراسم گفت که نیروهای امنیتی افغان انتقام خون زراور زاهد را خواهند گرفت، اما او در این باره جزئیات بیشتر نداد. برای مراسم به خاک سپاری زاهد برنامه یا رژه نظامی هم در نظر گرفته شده بود. رئیس جمهور غنی در سخنرانیش از زراور زاهد به عنوان یک قهرمان یادآوری کرد و او را شهید واقعی در راه دفاع از افغانستان دانست. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور گفته که زاهد در راه دفاع از مردم و کودکان افغان سینه خود را سپر دشمنان افغانستان ساخت. زراور زاهد از مخالفین سرسخت مداخله های پاکستان و استخبارات آن کشور بود و از این لحاظ شهرت زیاد داشت. او در یک زمان خیلی حساس عملیات ها را علیه گروه های طالبان و داعش در ننگرهار رهبری می کرد. زاهد که 41 ساله بود، روز یکشنبه، یعنی در روز عرفه، در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی حصارک ننگرهار جان داد. او برای 23 سال در بخش‌های مختلف پلیس فعالیت داشت و پیش از ننگرهار به حیث قمندان امنیه ولایت میدان وردک و همچنان غزنی کار کرده است. طالبان مسلح مسئولیت ماین‌گذاری را که به کشته شدن زراور زاهد، قمندان پیشین امنیه ولایت ننگرهار، انجامید به عهده گرفتند.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که ساعت خبری رادیو آزادی امروز از ساعت 5 تا 6 عصر به نشر می رسد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. افغانستان در فهرست فاسدترین کشورهای جهان شامل شده است. بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان پس از سومالیا و کره شمالی در ردیف سوم کشورهای فاسد جهان قرار دارد. در گزارش این سازمان گفته شده که موجودیت فساد اداری در افغانستان باعث تضعیف تلاش های صلح در این کشور نیز شده است. دانمارک با 91 امتیاز از جمله شفافترین کشورهای جهان خوانده شده است. فرشتنگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را در ردیف فاسدترین کشورهای جهان قرار داده است. در گزارش این سازمان، افغانستان در رده 166 در میان کشورهای جهان قرار گرفته و پس از سومالیا و کوریای شمالی، سومین کشور با بیشترین فساد اداری خوانده شده است. سازمان شفافیت بین المللی می گوید میلیون ها دلار که باید در بازسازی افغانستان به مصرف می رسید، بنابر گزارش ها یا حیف و میل شده و یا هم به سرقت رفته است. گزارش 2015 میلادی این سازمان می گوید فساد اداری در افغانستان باعث تضعیف تلاش ها جهت تامین صلح و ثبات در این کشور شده است. سازمان شفافیت بین المللی در حال افغانستان را در ردیف سوم کشورهای فاسد جهان شمار کرده است که مقامات افغان نیز از موجودیت این پدیده انکار نکرده و مبارزه با فساد را یکی از اولویت های کاری حکومت خواندند. حکومت افغانستان به هدف مبارزه بهتر با فساد اداری چند پیش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد که کمتر از یک ماه می شود رسماً به کارش آغاز نموده است. از حکومت وحدت ملی همواره انتقاد شده که از زمان ایجاد تا کنون هیچ مقام بلند رتبه به دلیل دست داشتن در فساد اداری به محاکمه کشانیدن نشده. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هفته پیش در جلسه شورای وزیران گفت رابط سیاسی و قومی نباید مانع اقدامات در حمر مبارزه با فساد شود و هیچ استثنایی در پیگیری قضایای فساد وجود نخواهد داشت.
از واسط خوب و بد تشخیص کنیم و بعد بگوییم که ایش از نظر ما بد است، ایش از نظر ما خوب است، یک قدم هم در پیش رو رفتن هم بیتنیم. هیچ یک قهرمان مبارزه با فساد در این کشور وجود ندارد. همه ما قربانی فساد اداری هستیم.
پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت فساد اداری میراث حکومت پیشین است، اما تاکید کرد که تلاش ها برای محو آن جریان دارد. برخی از آگاهان به این باورند تا هنگامی که افراد آلوده به فساد در رده های بلند دولتی حضور داشته باشند، مبارزه با فساد در افغانستان نتیجه نخواهد داشت. امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنایع و یکی از آگاهان امور میگوید
ما به یه عقیده هستم که حکومت افغانستان او جایی که فساد اداری صورت گرفته اونجا اصلا زورش نمیرسه که مداخله کنه. فقط زورش به جایی میرسه که یک کسی ضعیف باشه، میگه این میره با ضعیف نمونه نشان میدی. ما در وظایف خود ناکام هستیم متاسفانه.
افغانستان در حال یک بار دیگر در ردیف فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفته که جامعه جهانی همواره خواهان مبارزه جدی حکومت افغانستان در برابر فساد اداری شده است. در گزارش سازمان شفافیت بین المللی، پاکستان در رده 117 و ایران در رده 130 کشورهای فاسد جهان قرار دارند.
رنگ های
زندگی.
میشه خودم معرفی کنین؟
نام افغانیست.
کجا زندگی میکنین؟
طرف دالمان.
چقدر آمادگی گرفته بودی به خاطر روزایی؟
آمادگی گرفتیم دیگه که این دست که اگر چیزا جور کردیم، اولادا کالا و چیزا جور کردیم، به خوردا به کلانا بر کدام شند باز میخواییم که
خب قربانی کردین یا نی؟
نه دیگه قربانی دیگه نکردیم. قرضدار کس نباشی، اضافت پیسد داشته باشی و خانه کرایی نباشه نباشه دیگه چه قسم قربانی رو خصوصت خیلی خداشم خداوند تعالی خودش دیگه بفعال و تو شرایط آمده که کس قربانی میکنن به خدا که دروازه یا موی غریب کس ترقص کنن بسته کلشه برای خود بند میکنن به زمستان خود زمستان میخورن دیگه برای خود میکنن دیگه گوره دیگه خداوند تعالی قبول هم نمیکنن.
اید امسال چطور میبینی نسبت به سابقا؟
بخیر دیگه مردم جگرخونه هست دیگه انتاریایی که شده چه قسم حالت دارن یه چی اید روز برای زینی میدام اگه امسال باشه و بسال نخواد باشه. امیال می کوچه خود ما به خدا یک بلاک چند منزل است که یک شهید دادن که 24 ساله بچه است دم پنتون دیگه از او چی دید از او هیچ دید نیست سال به سال فرق کردم
یعنی ایدای سابق خوب
نه ایدای سابق 10 سال پیش 15 سال پیش اونو اید بود پیرانا اید خدا می پوشید می رفت هر طرف یک دسکولک داشت که در خانه بره بر من چی میتا یا مال دیگه نیست دیگه رقم مزه ایدام نمونده چیزی از غریبی خواد چیزی از
خب بعضی کسا باز بیبی که چقدر مصرف میکنن
او کسایی که مصرف میکنن دیگه او را خودشان میفهمن که از کدام طریق پیداست چرا به یک غریب خدا نتن یک بیچاره را نتن از یک زنگ همسایه خدا خبر گیرایش باشن که ایمی داره این نداره نیست میون شرایط نمان دارست همسایه را خب بخی در جای با در بین از خود گیای مالو شرایط ها بخی دوستی میر محبت کم شده از بگنه چی گل است
بسیار زد تشکر روزای خوش برد میخواییم سلامت
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست.